أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبهبوهته و ینابی آل علم و بهورو. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در بیکران سخنان امیر المؤمنین به گلگشت مشغولیم و سیری در خطبه 198 نهج البلاغه انجام شد و در این نوبت هم الان بخش پایانی این خطبه زیبا و لطیف رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. خطبه ای بود این سخن که امام ترتیب بسیار زیبایی رو در مطالب این خطبه رعایت فرموده بودند. ابتداعاً چون همیشه از نام خداوند و توحید حق سخن آغاز شد، اونگاه چگونه میتوان به این توحید نائل شد؟ به کوی تقوا مخاطبان رو امام گذار دادند. و تقوا از کجا حاصل می شود؟ بستر تقوا از کجاست؟ از عبودیت و بندگی خداوند در پناه آیین الهی است. ویژگی های اسلام رو گفتند. اسلام به تلاش و توان و زحمت چه کسی برای ما رسیده است؟ پیامبر اسلام. اونگاه پیامبر، جان مطلب او و سخن او چیست؟ قرآن. یه ردیف منظمه کلام رو در سخن امیر المؤمنین ملاحظه می فرمایید که وجود مبارک حضرت بازگو فرمودند و ما هم خدمت عزیزان مطالب رو تقدیم داشتیم. در این جایی که ورود به قرآن فرمود امام، در نوبت پیشین گفتم که شاید فزونتر از 40 توصیف رو امیر المؤمنین در مورد قرآن مطرح می کنند. بنده سابقه ذهنی ندارم که امام در جای دیگری چنین سخن فرموده باشند و به ذهنم نمی آید در متن دیگری هم از متون دینی مروی از سخنان معصومین چنین اتفاقی افتاده باشد. بنابراین می توانم ادعا کنم که این بخش سخنان امیرالمؤمنین بی بدیل و بی نظیر است در توصیف قرآن. قریب شاید 10 وصف اون رو خدمت بزرگواران نوبت گذشته گفتیم، 8-9 وصف رو گفتیم. الان ادامه مطالب رو بازگو میکنم و در انتها یه دو نکته مهمی است که باید در جمع‌بندی این مطالب هم اشاره شود که به توفیق الهی بازگو خواهد شد. خواندیم تا اینجا که امام میفرماید این کتاب شفاء لا تخشا اسقام، و خداوند این کتاب را شفایی قرار داده است که هیچ دلنگران از اسقام و سقمی در کنار او نباید بود. اشاره کردیم که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر در سوره مبارکه اسراء خداوند این نکته رو مطرح می کند که این کتاب شفاییست برای مؤمنان و ایمان آورندگان به آن، حقیقت مسلمی است که در لابلای مباحث دیگر همین شکافته می شود که مراد از این شفا چیست. اولا با توجه به اون که قرآن برای شکوفایی جان و وجود انسانها و تعالی و پرورش روح فرود آمده است ابتداعا، پس باید بگوییم که قرآن شفا درمان جان و روح انسان است. طبیعی است بزرگترین دردی که روح را افکار می کند و آزرده می کند درد تحیر و حیرانی و سرگردانی است که قرآن شفا این درد است و انسان را از چنین رهگم کردگی در زندگی و تحیر به در می آورد و به مسیر ثواب درست رهنمون می کند. از مهمترین دردهایی که قرآن درمان آن میکند در خطبه 176 هم امام به آن اشاره فرمودند، کفر است، شرک است، نفاق است که قرآن چنین دردهای جان را درمان میکند. فسقه ها و سرکشی های نفس است که ابتلاعات و دردهای ما رو رقم میزند. فرو رفتن در نفسانیات و عیوب و آسیب های نفسی همچون کبر و حسد و نخوت و غرور و این گونه مسائل است که درمان اون رو باید در داروخانه قرآن بجوییم. آیات و بینات الهی است که چاره کار ما می کند. پس مجموعه دردهایی که جان انسان رو دچار وحشت و حدت و شدت می کند از مسیر قرآن درمان می شود و شفاء لا تخشا از قوم. اما فراتر از این، آیا قرآن درمان و شفایی برای جسم انسان هم هست یا نه؟ این نکته ایست که از دیرباز پژوهشگران قرآن در صدد اثبات این معنا هم بودند. البته در صدر اون اتخاذ سخن معصومین است، یعنی اینکه هنگامی که از ویژگی های سوره حمد از نبی مکرم اسلام سوال می شوند، پیامبر مکرم اسلام می فهمند که من شما را خبر می کنم به ویژگی این سوره و بدانید که سوره مبارکه حمد شفا هر دردی است الا سام و سامو هو الموت و سام یعنی مرگ. سوره مبارکه حمد می تواند شفا هر دردی باشد جز مرگ به امر الهی و عجل الهی. نکات این چینی هم داریم. حالا اینکه چگونه آیات قرآن کریم در جسم انسان هم اثر درمانی میگذارد، این دیگه نیاز به بحث های مفصلی دارد که شاید محققان این بحث ها رو به نوعی در مجموعه های مختلف گفتند و گرد آوردند. و فقط یه نکته عرض میکنم، اینه که قوت می بشکند ابریق را. هنگامی که جان و روح انسان توانمندی و قدرت فوق العاده خودش رو مییابد، اثرگذاری بر جسم هم دارد. هنگامی که روح پرورده در دامان قرآن میشه، بر جهات جسمی خودش هم اثر مثبت میگذارد، تسهیل درمان میشود، تسریع در درمان میشود به قوت روح انسان، که اینها بالاخره تجربیاتی است که در جامعه بشری هم به شکلهای مختلف اون دیده شده است. اما به دنبال اون فرمود عزن لا تهزم انصارو، گفتیم به شکل مختصر که قرآن عز و عزتیست، شرافتمندی خداوندی قرآن رو قرار داده است، موجب شرافت به گونه ای قرار داده است که لا تهزم انصارو، اونها که یار و ناصر قرآن می شوند شکست و حزم در زندگی که اونها وجود ندارد، اینها پیروزند به دلیل اینکه اینها بر اساس تعالیم قرآن عمل می کنند و تعلیم قرآن چون تعلیم خالق وجود و پروردگار هستی است، طبیعی است که منجر و منتهی به شکست نمیشه، همیشه دنبال اون موفقیت و کامیابی خواهد بود. و حقا لا تخذل و اعوانه، و این قرآن رو خداوند حقی قرار داده است که رها نمیشوند اعوان و یاوران قرآن، آن کسی که اون قرآن می شود، کمک به قرآن می کند. خب اشاره کردیم بارها خدمت دوستان، کمک کردن به قرآن یعنی چه؟ قرآن نیاز به کمک ما ندارد. کمک قرآن یعنی طاعت پذیری از کلام الهی، یعنی توسعه علمی و عملی معارف الهی، این میشه اون قرآن و کمک قرآن بودن. و حقا لا تخذل اعوانه، و خداوند این کتاب را حقی قرار داده است که یاوران اون به اونها که اون و یار قرآن می شوند هیچگاه راه نمی شن، نمی مانند در کوچه پس کوچه های زندگی، بحران برای اینها پیش نمیاد. خداوند اینها را از بحران ها و از گدار زندگی گذار می دهد و به مقصد شایسته می رساند. اما از اینجا دیگه آغاز بحث امشب و جدیتر، فهو معدن الایمان و بحبوحته، خیلی عبارات زیبایی است. از این فهو پس او یعنی قرآن، ویژگی های بعدی که امام دارن یکی بعد از دیگری تنسیق صفات میکنن، ترصیف میکنن، اینها رو پشت سر هم میچینن مانند دانه مروارید و مطرح میکنن به تعبیر ادیبان. خیلی زیباست. چند وصف رو امام با یه آهنگ میگن، باز آهنگشون رو عوض میکنن، چند وصف دیگه میگن. یعنی از جهت لفظی هم امام سرمایه گذاری ویژه‌ای روی معرفی این صفات دارن که قابل توجه است. فهو معدن الایمان، باز یه کلمه میارن، و بهبوهتو و ینابیع العلم و بهورو و ریاض العدل و قدرانو و اصافی الاسلام و بنیانو. یه باب عطف میارن یه جمله دیگه، واقعا یه شیوایی و بلاغت فوق‌العاده‌ای در کلام امام دیده میشه. حالا من یک به یک بگم خدمت دوستان. پس این قرآن معدن الایمان، امام قرآن رو به عنوان معدن ایمان معرفی میکنن. کلمه معدن در حقیقت از ماده عدنه میآید. عدنه به معنای ثبت، به معنای ثابت. معدن به جایی میگوییم که یه کانی، یه فلز ارزشمندی، یه عنصر ارزشمندی در اونجا تثبیت شده است. میگید معدن طلا، معدن نقره، اینجا میگید و امثال عناصر مختلف دیگری که وجود داره و ارزشمنده در زندگی انسان. با توجه به این معنا، معدن الایمان، اولین نکته ای که استفاده میشه از این بیان حضرت اینه که خداوند در قرآن اون جواهر ناب به ایمان رو قرار داده است، اون گوهرهای تابناک و آبدار ایمان جای اون کجاست؟ در قرآن است، ثابت شده و راسخ شده در قرآن. بسیار خوب، اینها رو ابتدا با در قرآن جز. اما نکته دوم، با معدن چگونه باید کار انجام داد؟ آیا شما دیدید تا به حال یه معدنی که یه هویی بزنید و یه دستی بکشید و این برون آید و استفاده بشود؟ همیشه معادن رو ما چه میکنیم؟ استخراج میکنیم. استخراج در لغت چه بابی است؟ باب استفعال. از ویژگی های باب استفعال چیست؟ مشقت، تلاش، کوشش، زحمت. قرآن معدن ایمانه، اما اگر کسی بخواد به اون جواهر ناب به قرآن دست پیدا کنه، باید چه بکنه؟ باید تلاش کنه، چون معدنه باید استخراج کنه. امیرالمومنین در جای دیگه میفرماد این قرآن ناطقه، اما باید استنتاقش کنید شما، فاستنطقوا، باید بیاد بکشین این سخنان رو، این حقایق رو از دل این کلام. پس خداوند عناصر ایمان رو، زیباترین جواهر ایمان در این قرآن نهاده است. اما این مخاطبان قرآنند، مسلمانانند که باید استخراج کنند و برون بکشند به پای اندیشه و تأمل و ابزارهای لازم این حقایق ایمانی رو از درون قرآن به در آورند. فرمود فهو معدن الایمان و بهبوحته. قرآن معدن ایمان است و بهبوحه ایمان. کلمه بهبوحه ممکنه ما در استعمال لفظی که به گوش عزیزان میرسد این واژه چیز دیگری تداعی کند. در لغت عرب بهبوحت و کل شیء اوساطه، اون مرکز یه شیء رو که فاصله ها فرض کنید یه دایره و شعاع دایره، اون مرکز دایره میشه بهبوحه. اون کانون اصلی، اون محور اصلی و مرکز اصلی رو بهبوحه میگویند. و بهبوحتو، قرآن بهبوحه ایمان است. اصلا خود لفظ رو دقت میکنید، بهبوحه ایمان است، یعنی محور، مرکز و کانون اصلی ایمان قرآن است. تمام حقایق ایمانی و موضوعات ایمانی باید گرد محور قرآن بچرخد. و همین خاطر مفسران زیبا و حقیقی قرآن، خود امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارشون فرمودن اگر سخنی را از ما شنیدید که موافق و مطابق با قرآن نبود، نپذیرید، چون با محوریت سازگاری ندارد. و بهبوحته، خداوند این قرآن این معدن ایمان است و بهبوحته. و ینابیع العلم و بهوره، همون سیاق و آهنگ رو میبینید. این قرآن ینابیع العلم است. ینابیع جمع ینبوع، ینبوع یعنی چشمه، یعنی جایی که، البته چشمه راکد نه، چشمه ای که آب فیضان میکند بهش میگن ینبوع، اصلا نبع، میجوشد. ینابیع العلم، این قرآن چشمه های علم است، چشمه های جوشان علم در این قرآن است. و بحوره، و دریای علم، دریاهای علم در این قرآن است. خب خب هم امام میفهمن ینابیع العلم، چشمه های علم است، هم دریای علم است. آیه های قرآن هر کدام یه چشمه است. وقتی این چشمه ها جمع شد در یه سوره میشه یه بحر. اگه 114 شد میشه چی؟ میشه بحور و میشه اقیانوس. فرمود و ینابیع العلم و بحوره. خداوند اون علمی که نافع است برای مردمان، اون علمی که از اون دانستنی هایی نیست که اگر انسان در طول علم نداند زیانی ندارد، بداند چندان فایده‌ای ندارد، نه، اون علم کارا، به اون علم مفید اثرگذار در زندگی انسان چه میگوییم؟ حکمت. سرچشمه حکمت کلام حکیم. فرمود و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و قدرانه. کلمه ریاض در یه معنا یعنی بستان، بستانی که وقتی نگاه میکنید گل و منظره و زیبایی و چمن و دمن چشم شما رو خیره میکنند، بیش از آن که درختان باشد. گل و منظره و زیبایی یعنی تزیین اون، آراستگی اون، خرمی و سرسبزی اون، وقتی چشم شما رو خیره کرد اینجا میشه روزه و جمع اون میشه ریاض. و ریاض العدل، این قرآن ریاض عدل است، یعنی بوستان عدالت، یعنی بهترین و زیباترین جلوه ها و ویژگی های عدل و عدالت ورزی رو در این کلام میبینید. یه جمله دیگه بگم و بعد توضیح مختصری هم بدم. و قدرانه، قدران جمع قدیر است، قدیر آبگیر، برکه جایی که آب در اون جمع شده است، یعنی جایی که سرمنشه آب میشه. بالاخره قرآن آبگیر عدل هست، یعنی جایی که عدل از اونجا تغذیه میشود، عدالت از قرآن نشأت میگیرد، رشد میگیرد. نهال و درخت عدالت را قرآن آبیاری میکند و آب قرآن زنده نشاد آب میشود. عدالت فوق‌العاده تعبیر زیبایی است و به حق عزیزان هنگامی که لابلای آیات قرآن رو باز میکنید، گاه این آیه رو خدمت دوستان گفتیم، نگاه کنید در هر مذهب و مکتب و در هر تفکری در مجموعه تفکرات الهی و غیر الهی ببینید چگونه زیبا خداوند اوج عدالت رو به مسلمانان هشدار میدهد که بلا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا. مسلمانان نکند که بغض و بدخواهی و کینه ورزی با گروه و جماعتی، یعنی در رفتار با بدخواهانتان، در رفتار با اونها که اونها رو دوست نمیدارید یا با اونها دشمنید، نکند که از چهارچوب عدالت با دشمنانتان خارج بشید. لا یجرمنکم شنعان قوم، دوستان که هیچ، لا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدل اعدلوا، با دشمنتان عدل کنید و اقرب للتقوا. اگر توانستید با دشمنانتون عدالت ورزی کنید اونگاه به تقوا نزدیک میشید، اما اگر با دوستانتون عدل میکنید با دشمنانتون خیر، تقوای شما میلنگد. با اون تقوای لازم قرآنی و نصاب تقوای قرآن نرسیدید. این میشه ریاض العدل، قدران العدل. و اصافی الاسلام و بنیانه، کلمه این قرآن امام میفهمن اصافی اسلام و بنیان اسلام است. کلمه اصافی، اصفیه، از ماده اصف، همزه سه سه نقطه ف، اصف به معنای ثبات و استواری است. به همین خاطر هر چیزی که چیز دیگری را نگه می‌دارد و ثابت می‌کند به آن اصافی می‌گوید. من جمله وقتی شما دیگ و پایه‌ای به پا می‌کنید، وقتی دیگ به پا می‌کنید، دیگ نیاز به چه دارد؟ پایه داره. بعد می‌گیم دیگ پایه. شنیدم که از نقره زد دیگدان، اون ابیاتی که پایه رو می‌ذارید زیر دیگ بعد میشه دیگ پایه. چه چیزی دیگ رو نگه می‌دارد؟ پایه. به پایه اون میگن اصافی. اصافی الاسلام، پایه اسلام و عامل حفظ اسلام قرآن است. و بنیانه، و بنیان و زیر ساخت اصلی این مکتب طبیعی است. اگر چیزی ادعا شود که در این کتاب هماهنگ با این کتاب نباشد، با بنیان و اصول و زیر ساخت اولیه هماهنگی ندارد. اگر کسی میخواهد در مسیر اسلام قرار بگیره و به حقایق اسلام برسد، راهی ندارد جز آشنایی عمیق و فرو رفتن در این پایه ها و انس گرفتن با این مستطاب کلام الهی. و عودیت الحق و قیطانه و عودیت الحق، عودیه وادی و عودیه وقتی این کوه میاد پایین، این شیب مثلثی که پیدا میکند از دامنه به پایین رو میگن عودیه. این حالت شیبی که ایجاد میشه، دلتا حالت مانندی که ایجاد میشه که دیگه آب رو یا هر چیزی فسالت عودیتون به قدر ها به تعبیر قرآن، وقتی میاد آب هر درهی به پهنا و اندازه خودش آب رو میگیرد. عودیه قیتان، قیتان جمع قید با تا، قید با تا به معنای الارض الواسعه، زمین وسیع. قرآن عودیه حق است، یعنی پهنای حق در قرآن دیده می شود. زمین و بستر گسترده حق را خدا در قرآن قرار داده است. خیلی تعابیر عجیبی رو حضرت بازگو می کنند و من عرض می کنم، من دارم میگم در حد کمی بیشتر از ترجمه است مطالبی که گفته میشه. برای تک تک اینها میشه یه مقاله مجزا نوشت، برای تک تک این 40 مطلب، یعنی 40 تا مقاله از این کلام امام میشه استخراج کرد. فرمود و عودیت الحق و قیتانا و بحرون لاین و بحرون لاین زفه المستنزفون و عیون لاین زبه الماتحون و مناهل لا یقیزه الواردون. باز این جملاتی که امام میگن و منازل و اعلام و آکام و پنج شش جمله است که باز سبک و سیاقشون عوض میشه، مدل دیگه یا آهنگی اینها. خیلی زیبا. و این قرآن بحر است، دریاست، دریایی که لا ینزفه المستنزفون. نزف به معنای برون کشیدن است، استنزاف یعنی چیزی رو به شدت بالا گرفتن و بیرون کشیدن. این بحری است که اگر بیاین تمام انسان ها بخوان این آب رو بکشند، آب این دریا را، به خشکی و پایانی منتهی نمی شود. یعنی حقایقی که در این کتاب وجود دارد هرگز پایان پذیر نیست. هیچگاه محققان، پژوهندگان، مفسران، عالمان قرآنی نمیتونن ادعا کنن که ما به پایان فهم از این آیه رسیده ایم، از این سوره رسیده ایم، از مجموعه قرآن رسیده ایم. همیشه باید در انتظار جریان نو و فکر نو و برداشت نوی از حقایق ناب به الهی و شکوفا شدن باز مطالب دیگری از درون این بحر بود. صید نوی باز ممکن است دست دهد برای صیاد معانی. و بحر لا ینزفه المستنزفون، هر چه از این استفاده کنن تمام نمیشه. و عیون لا ینزبه الماهتون. ببینید این سه جمله‌ای که امام میگن در حقیقت یه معنای مشترکی داره، یعنی نزدیک با هم مترادف اما با یه فرق که عرض میکنن. و عیون و چشمه هایی است این قرآن که لا ینزبه الماهتون، نزب و خشکی درش حاصل نمیشه. از ماته، ماته اون کسی که میگن که سطل رو میندازه بیرون میکشه، ماته یعنی آبکش. هرچه آب میکشند از این چشمه باز مجدد میجوشد، خشکی ندارد. سومی هم همین معنا رو داره. و مناهل، و مناهل یعنی آبشخور، آبگاه. لا یقیز و حل واردون، وارد یعنی کسی که میره آب برای جماعتی بیاورد. و این آبگاهی است که هرچه برند از اون آب بردارن قیز نداره. قیز یعنی فروکش کردن، سطح آب پایین نمی آید. ما الان میگیم آب به دلیل برداشت بیرویه ی آب در دشت مشهد، مثلا سطح آب چاه‌های ما 20 متر پایین رفتن. از کفشکنی میکنیم، چاه عمیق نیمه عمیق رو عمیقش میکنیم و سعی میکنیم که با آب جدیدی و لایه‌های جدیدی از سفره‌های زیرزمینی ارتباط برقرار کنیم مثلا. اما این آبگاهی است که هیچگاه قیز ندارد، فروکش نمی‌کند. حالا ببینید امام فرمودن بحرون، عیونون و مناهلو، سه تا تعبیر متفاوت. دریا نیست، چشمه است و آبگاهی است که خشکی ندارد، پایانی ندارد، فروکش ندارد. به نظر میاد که این سه تعبیری که سه جمله یه معنا رو نزدیک به هم میرسونند، اما این تفاوت واژگانی امام به تفاوت همت مراجعین به قرآن است. یه عده‌ای در مراجعه به قرآن دریایی فکر میکنند، عزیزان دریایی عمل میکنند، میرن تو اقیانوس و دریای قرآن قواس دریای حقایق قرآن میشن. یه عده‌ای به یه چشمه هایی از قرآن دست پیدا میکنند، یه عده‌ای به یه آبگیر از قرآن دست پیدا میکنند. به دلیل تفاوت همت مراجعان به قرآن، امیرالمؤمنین در اینجا سه لایه و سه سطح از فهم قرآن رو بازگو میفرمایند به زیبایی که اشاره شد. و منازل لا یذل نهجها المسافرون، و خداوند تو این قرآن منزلگاه هایی قرار داده است. منزل چیست؟ خب استعذار دارید در اون حالت به اصطلاح هنگامی که مسافران در گذشته حرکت میکردن، یه مثلا 4 فرسنگ، 6 فرسنگ، 8 فرسنگ با یه مقیاس های خاصی فاصله ها رو تعیین میکردن. وقتی مثلا 4 فرسنگ تعیین میکردن، دیگه یه روز تمام میشد و متوقف میشدن، اون محل توقفشون میشد منزل، یعنی کاروان نزول پیدا میکرد. پس استراحتگاه، تجدید قوا پیدا کردن و ادامه دادن. و منازل و قرآن منزل‌هایی است برای انسان‌هایی که می‌خوان نزول پیدا کنند، در کنار آیات و سور قرآن تجدید قوا کنند، بازسازی وجودشون کنند، به ادامه زندگی باز تکیه تاریخ کنند. لا یذل منازلی است که گم نمی‌کند نهج و راه این منزل‌ها را مسافرون وادی دنیا و زندگی خاکی. آنها که در مسافران این کره خاکند، منزل های قرآن برای اونها مهیاست، میتونن نزول پیدا کنن، خودشون رو در پناه قرآن، در یه منزل قرآن، در یه سوره قرآن میهمان کنن، آماده مهیا باز سیر خودشون رو ادامه بدن. و اعلام لا یعما عنه السائرون و آکام لا یجز عنه القاصدون، و این قرآن اعلام است، علم نشانه، بارها گفتیم اون نوبت هم اشاره شد، این گلدسته ها رو در گذشته همین که مناره میگویید، مناره گلدسته فلسفه اون معزنه نبوده، محل اذان نبوده. شاید در آداب اسلامی این نکته هست، خیلی زیباست در حفظ حریم که مؤذن هنگامی که اذان میگوید در مقام مرتفعی نیستد که اشراف به خانه های مردم داشته باشه. حالا البته دیگه حالا که حریمی برای کسی نمونده تو دنیای امروز، این مال وقتی بوده که حریم وجود داشته، الان که دیگه کسی حریم خصوصی نداره دیگه، اصلا به این معنا در دنیای ما امنیت حریمی وجود نداره امروز در دنیای بشری. اما در اسلام داریم که مؤذن بر بلندی نیسته اذان بگه که بر خانه های مردم اشراف نداشته باشه. لذا فلسفه اینها از مؤذنه نبوده است، بلکه راهیابی مسافران بوده است. آتش رو اون بالا، شعله رو اون بالا، چراغ رو به تعبیر ما اون بالا روشن میکردن که راه گم کردگان وادی ببینند و راهشون رو بیابند و برسند به مقصد و مقصود. و این یکی از فایده هاش بوده است. گاهی این میل هایی هم که میبینید گذشته است و فایده دیگرش. و اعلام لا یعما عنه السائرون، و این قرآن اعلامید، سراسر اون اعلام از هر آیه اون یه علم که لا یعما عنه السائرون، اونقدر این علم روشن و برافراشته است که سائران و سالکان و سیر کنندگان هیچگاه نمیشه اون رو نبینند، اونچنان میدرخشد که در هر شرایطی دیده میشه، راه را نشان میدهد، به منزل میرساند، گرما میدهد. آیه آیه اون. و آکامون لا یجوز عنها القاصدون، آکام آکم به معنای تپه، به معنای زمین مرتفع، کوه ها و تپه، البته کوه خیلی بلند رو نمیگن، کوه و تپه. آکام لا یجوز عنه القاصدون، و آیه های این قرآن هر کدام یه بلندی افراشته است که قطعا اون کسانی که قصد این میکنن و میخوان بیان به طرف وادی هدایت، نمیشه راه را اشتباه بگیرن و گذار کنن، چون اونچنان افراشته و روشن پیش روی اونهاست که اشتباهی دست نمیدهد، چون آیات بینات است. جعله الله رین لعتش العرما، باز لحن سخن امام عوض شد، و خداوند این قرآن رو قرار داده است رین، رین هر دو به معنای سیراب کردن، اون چه سیراب میکند. خداوند قرار داده است این قرآن رو عامل سیرابی آتش عالمان، یعنی اون چه واقعا یه عالم رو به معنای واقعی، یه دانشمند رو به معنای واقعی، اون تشنگی و ولع علمی اون رو می نشاند وحی خداوندی و قرآن است. هنگامی که آشنا می شود با رازها و رمزهای این کتاب و حقایق این مطلب در جانش می نشیند، یه سیرابی رو در وجودش حس می کند. اونجاست که اون آتش دانستنش تبدیل میشه به حلاوت و شیرینی سیرابی. و ربیعا لقلوب الفقها، چقدر تعبیر زیباست. و خداوند این قرآن رو ربیع قرار داده است برای قلب فقها. ربیع بهار است، قلب جان است. فقها نه فقهای فقه توزیع المسائل، فقیه یعنی آگاه عمیق. اون کسی که عمیق فهیمانه مطالب رو زیر رو میکند میشه فقیه در اصطلاح قرآن و امیرالمؤمنین. و ربیع لقلوب الفقها، خداوند این قرآن رو بهار قرار داده است. این قرآن بهار، در جای نفرمود ربیع، به طور کلی ما فرمود ربیع قلوب است، بهار دلها. همین شرح خود می 176 رو که من بهار دلها اسم کتاب رو گذاشتم به خاطر این فرمایش امام بوده است در اون خطبه. قرآن ربیع است، بهار چه می کند؟ زنده می کند. کار بهار زنده کردن است. بهار چه می کند؟ تراوت می دهد. بهار چه می کند؟ رشد می دهد. خداوند این قلب، این قرآن رو موجب زنده شدن جان و دل انسان ها قرار داده، موجب شکوفایی جان و دل انسان قرار داده است، موجب تراوت، شادابی و نشاط جان و دل انسان قرار داده است. البته لقلوب الفقها ها به شرطی که انسان با فقه و فهم بیاد سراغ قرآن. و مهاج طرق صلحا، و خداوند این قرآن رو مهاج قرار داده است، جمع مهجه و محجه به معنای مسیر روشن. و خداوند این قرآن رو برای طریق صالحان مسیر اصلی قرار داده است، راهیست که انسان را به صلاحیت میرساند. خیلی تعبیر زیبا. ببینید سه جمله پشت سر هم بود. خداوند این قرآن رو عامل زدایش آتش عالمان. میدونید از مهمترین آتش‌های سیری ناپذیر آتش علمی است. تا انسان نرسه به این نکته درکش نمی‌کنه. والله فرمود من هومان لا یشبه آن طالب علم و طالب دنیا. حتی در علوم تجربی ببینید اینهایی که طعم علم رو میچشند، پژوهندگان، مکتشفین، مخترعین و واقعا این دانشمندان علوم تجربی سیر نمیشن که اینا. این آقا میبینید عمرش رو در یه رشته علمی طی کرده، 30 سال، 40 سال، 50 سال در این کار آزمایش، بازم این که هنوز سیراب نمیشه که. تا چه رسد به اون علومی که واقعا دیگه با جان و روح انسان ارتباط مستقیم تری داره. فرمود حضرت دو کس سیر نمیشوند، طالب علم و طالب دنیا. طالب علم سیری نداره. اما امام فرمان خداوند قرآن آتش عالمان رو سیراب میکند، میرسونشون به اون نکته حقیقی علم. جان انسانهای فهیم رو زنده میکند، بهار دلها میشود. کسانی که اهل صلاحیتن راهشون رو از قرآن پیدا میکنند، عالمان و فقیهان و صالحان، همشون ریزخار خانه قرآن. و دواء لیس بعده داء، و خداوند این قرآن رو دوایی قرار داده است که دیگه بعدش درد نمیاد. خیلی از معالجات و درمانهای ما پزشکان عزیز تلاششون رو میکنن، زحماتشون رو میکشن، اما باز بیماری مجدد چه میکنند؟ عود میکنند. بعد از یه دوره درمان یه بهبودی نسبی میاد، باز برمیگرده. یه مشکل جدی است. و دواء لیس بعده داء، قرآن دوایی است که دیگه بعد از اون درد نیست، دیگه نمیشه. اگر کسی به شکل جدی واقعا خودش رو در معرض درمان قرآن بگذارد، جانش رو و روحش رو، دیگه ابتلاء بعدی برای او معنا ندارد. من این جمله رو بگم و بعد یه تذکری در مورد این دو جمله بگم. و نورن، و این قرآن نوری است که لیس معه ظلمه، که همراه این نور ظلمتی نیست. ببینید در دنیای امروزی که عزیزان ما زندگی میکنیم، هستن افکاری، عقایدی، مکتبهایی، مذهبهایی، روشهایی که اینها اثر دارند، آثار مثبتشون رو میبینیم، فلان کس میگه من فلان نمیدونم نویسنده غربی فلان کس کجا این نوشته این مطلب این روش، من اثر دیدم ازش. بنده من کار نمی کنم اثر دیدن شما را. بسیاری از کسان میبینیم مطالبشون مطالب خوبی داره، اینها نکات برجسته‌ای هم درش دیده میشه، اما مشکل این عزیزان که اونی که شما میفرمایید اون درمان نیست به معنای واقعی، درمان نکرده، اون مسکنه، اون یه تسکین داده، به دنبال اون مشکلات دیگر میآید که این درمان به این داروخانه از پس اون دردهای بعدی بر نمیاد. اما این کتاب کتابی است اگر کسی جان به درمان قرآن بدهد هیچ دردی در روح او و در نفس او باقی نمی ماند و بازگشت ندارد. شما خیلی از این مکتب ها و حرف ها رو ببینید حرف حق دارند، اما حقشون ممزوج با باطل است. این مشکله. این کتاب رو میبینید، خب اینجا کتاب ببینید بله، اما وقتی کلیت مطلب رو نگاه میکنید میبینید متاسفانه باطلی لابلای این حق مطرح میشه که اثرگذاری حق را هم بعد دقل. این مشکل خیلی از این مکتب ها و روش های فکری است که امروز تو دنیای ما هست، یعنی حق ممزوج با باطل، باطل ممزوج با حق. اما اون که لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی در اون نیست و حق محض وحی مبین و سخن خداست نه سخن بشر. لذا امام فرمودن و نورن لیس معه ظلمه، نوریست که درش ظلمت دیگه اصلا وجود نداره. و حبلا وثیقا عروته، و این قرآن را خداوند رشته و حبلی قرار داده است، یه سر اون خودش یه سر بندگانش. اما این حبل و رشته ایست که دستگیره هم دارد، گاهی میخواد جایی دستتون رو به جایی بند کنید دستگیره نداره، گاهی دستگیره داره اما دستگیره استواری و ثبات نداره، گاهی نه اصلا حبل داریم رشته ای داریم، گاه نه دستگیره ای دارد گاه نه ثباتی دارد. این قرآن حبل اصلی است که یه سو شما یه سو خدا، با دستگیره قوی و استوار که لنفسام لا و معقلا منیعا ذروته. و این قرآن معقل است، معقل از ماده عقل میاد، عقله، عقل به معنای من و محفوظ بودن. اصلا عقل رو که عقل میگیم چون انسان رو چه میکنه؟ من میکند از خیلی از رفتارها و حفظ میکند. و این قرآن معقل است، یعنی محل حفظ، منیعا ذروته که بسیار منیع و محفوظ است بلندای اون و اوجان. یعنی قرآن جایگاهی است، بلندایی است که انسان هنگامی که پای در آن می‌گذارد مسون و محفوظ می‌ماند از شرور درون و شرور برون. به حفظ قرآن و به صیانت قرآن اون مسئولیت و محفوظیت رو خداوند به انسان میده. و عزن لمن تولا، و این قرآن عزی است، عامل عزت و شرافتی است برای اون که تولی قرآن می‌کند. تولی از الفاظ ازداد است، به معنای پذیرش ولایت، به معنای رد ولایت، به معنای رو آوردن، به معنای پشت کردن. این عزتی است برای آن که به قرآن رو می کند و اقبال می کند و می پذیرد حاکمیت و ولایت قرآن. و سلمن لمن دخله، من دیگه دارم جوری میگم که تا پایان خطبه رو پیام خطبه رو خدمت دوستان اتمام برسونم انشان. و سلمن لمن دخله، و این قرآن رو خداوند سلم قرار داده است. سلم از معانی سلم امن، صلح. اصلا در کلمه سلام دو چیز وجود داره، سلامت و امنیت، از ماده سلم. و سلمن لمن دخله، هر کسی که داخل قرآن شد، اومد تو حریم قرآن زندگی کرد، فکر کرد، عمل کرد، خداوند به او یه سلمی میده، خداوند بهش امنیتی میده، یه امانی پیدا میکنه از استرابات، از جنبش ها، از خیزش های درونی برونی، از این امواج ویرانگر و طوفان هایی که در زندگی میاد، یا حاشیه امنی پیدا می کند به برکت قرآن. و خودن لمن اتم به، و قرآن رو خدا هدایتی قرار داد برای اون کسی که اتم به، اتم ایتمام به معنای کسی را امام قرار دادن. کسی که قرآن را امام خودش قرار می دهد، الگوی خودش قرار می دهد، پیش روی خودش قرار می دهد، پیشوای خود می گرداند، قطعاً به هدایت قرآن نائل و واصل می شود. من خواستم اینو پایان سخن بگم، اجازه بدید همینجا بگم به توجه به این چند جمله اخیر. امام در عین اینکه قرآن رو توصیف می کند، ببینید به تعبیر امروزی پتانسیل های قرآن را هم بازگو می کنه، یعنی این ظرفیت ها تو قرآن هست، ظرفیتی که به صلاحیت برساند، به آتش علمی برساند، به بهار فقهی برساند. از یه سو ظرفیت های درونی قرآن را هم داره میگه، از یه سو این تعامل قرآن با انسان را هم میگه، یعنی با قرآن باید این رفتارها را داشته باشید تا قرآن با انسان چنین رفتارهایی داشته باشه. ببینید هم ظرفیت های قرآن رو میگه، هم دستور عمل و شیوه رفتار با قرآن رو امام در قالب این توصیفات بازگو میفرماید. فرمودن و هدن لمن اعتم به و عذرن لمن انتهله، و در این حال کارکرد قرآن، کارکردهای قرآن هم گفته میشود. و عذرن لمن انتهله، انتهله از ماده نهله میاد، نهله یعنی فکر عقیده مرام، انتحال یعنی کسی به فکری و عقیدهی و مرامی متصل شود. اگر کسی انتحال به قرآن بکند، یعنی قرآن را عقیده و مرام خودش قرار بده، قرآن عذرش میشه در پیشگاه خداوند، قرآن بالاترین عذر او خواهد، یعنی دیگه موجه میشه رفتارهای او و کردارهای او در پیشگاه حضرت پروردگار. و برهانن لمن تکلم به، و قرآن را خداوند برهانی قرار داده است و دلیل و حجتی برای اون کسی که به قرآن سخن میگوید. اگر کسی روشش کلامش قرآنی شد، آگاه به قرآن شد و با قرآن سخن گفت، بالاترین برهان و دلیل رو دارد، حجتون بالغتون، دیگه اون دلیل کامل در دست اوست و در کف اوست که هیچگاه احساس شکست نمی کنه از جهت دلیل و استدلال و برهان. و شاهدن لمن خاصم به، و قرآن به خدا قرار داده است این قرآن رو شاهد و گواه انسان برای اون کسی که به وسیله قرآن با دیگری خصومت می کند، یعنی شاهد صدق این خصومت، حقانیت این خصومت، اون خصومتی است که مبتنی به چی بشه؟ با قرآن باشد. هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، وقتی این خصومت ریشه چی میشه؟ قرآنی و الهی میشه، اون شهادت میدهد قرآن به حقانیت، به گواه است بر صدق این خصومت. و فلجن لمن حاجبه، فلج به معنی ظفر، فلج به معنی ظفر و پیروزی، و فلجن لمن حاجبه، اون کسی که به وسیله قرآن احتجاج میکند، یعنی ادله خودش رو ادله قرآنی قرار میدهد، پیروز است. پیروزی در پس استدلال و احتجاج به قرآن است. این ظرفیت در قرآن وجود دارد. این جمله جمله خیلی مهمی است. و حاملن لمن حمله، و قرآن حامل آن کسی است، قرآن حامل آن کسی است که او قرآن را حمل می کند. این یعنی چی؟ یعنی کسی که به دوشش می گیرد. کلمه حمل و حمل حل انسان و کان الانسان و ظلومن جهولا، اونجا در آیه سوره مبارکه احزاب گفتیم حمل به معنای مسئولیت، به معنای مسئولیت. و حاملن لمن حمله، اون کسی که قرآن را حمل می کند، یعنی مسئولیت پذیری در قبال قرآن داره، می پذیرد مسئولیت عمل کردن، شانه زیر بار دستورات و تعالیم قرآن می دهد، قرآن او را حمل می کند، مسئولیت زندگی او را، سلامت او را، وجود او را قرآن به اذن خداوند می پذیرد. یعنی اون می شه حافظ قرآن، قرآن می شه حافظه، او آیات قرآن رو در زندگی خودش پیاده میکنه و حفظ میکنه، قرآن او را حفظ میکند از هر بدخواهی و آفتی. یه کار دوسویه در دنیا و آخرت. و حاملا لمن حمله، من اگر فرصت شد میخونم حدیث رو خدمتتون. و مطیتا لمن اعمله، مطی یعنی مرکب، مرکبی که انسان رو میبرد، قرآن مرکب است.
قرآن یه متیه ایست، راهوار. لمن اعمله، البته به کجا میبرد انسان؟ متیه ایست، مرکبیست که انسان رو به کجا میبرد. ان کتاب الابرار لفی علیین، قطعا میبره در اوج جوار رحمت الهی و جوار محمد و آل محمد. متیه ایست که به اوج میرساند انسان را، اما برای کسی که عمله اعمال میکند قرآن را، یعنی در مقام عمل به کار میبندد، در مقام فکر و ذهن نیست، بلکه در مقام عمل به کار میبندد آیات شریفه قرآن رو در زندگی خودش، در شؤونات مختلف زندگی. و آیتا لمن توسم، الله اکبر، و خداوند این قرآن را آیه و نشانه قرار داده است برای اون کسانی که توسمه. توسمه تم باب سین میم، توسم باب تفعل از ماده سمه میاد، سین میم تی آخر سمه به معنای نشانه سمه. توسم یعنی النظر فی السمه، کسی که نشانه ها رو خوب بررسی میکند میشه متوسم. در حقیقت متوسم یعنی متفکر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در خود قرآن داریم. و آیتا لمن توسم، خداوند این قرآن رو نشانه ای قرار داده است برای اونها که به تفکر زندگی میخوان بکنن، برای اونها که میخوان فکر کنن. بهترین فضا برای فکر را خدا در آیات خود قرار داده است. و آیتا لمن توسم، و نشانه برای اهل تفکر و نظر. و جنتا لمن استعلم، جنه سپر، و خداوند این قرآن رو سپری قرار داده است برای این کسی استعلم، استعلام به قرآن میکنن، با عین نیست، با همزه، استعلام نه استعلام، از ماده لعمه با همزه به معنای هماهنگی، استعلام این هماهنگ کردن. و خداوند این قرآن رو سپری، سپر مال چیست؟ دور کردن حمله ها و آسیب ها. دیگه بهترین سیستم عرض به خدمتون پدافندی گذشته بوده، مثلا که این نیزه و شمشیر را با سپر می گرفتن. و قرآن رو خداوند سپری قرار داده است برای اون کسی که خودش را با قرآن هماهنگ می کند، همگون می کند. اگر کسی اخلاقش رو با قرآن هماهنگ میکنه، سپر داره تو جامعه از خیلی از آسیب ها. چی بگیم دیگه، اینا عرض کردم هر کدامش عزیزان میشه. گاهی گفتیم خدمتی یه دستور قرآن، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عف رو در زندگیت. بنا نیست که هر چیزی رو جواب بدی، بنا نیست که هر رفتاری را انتقام بگیری. اگر اینطور باشد این زن و شوهری 26 ماه نمیتونن با هم زندگی کنن، باید کاسه کوزه رو بکوبن به سر و کله هم، تمام. اگه بنا باشه جواب هم رو مثل هم بدن. حالا این الان توی شرایط روحی این زن یا شوهر که این رفتاری انجام میده، اگر بنا باشد محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و خصاص، و به قول عوام الناس اگر بنا باشد که ما کلوخنداز را پاداش سنگت، دو نفر نمیتونن بیش از دو روز با هم دوستی کنن و رفاقت کنن تو این دنیا، هیچ کار اجتماعی شکل میگیرد در اون صورت. خود العف بناتون این نباشه که هر درشتی را با درشتی جواب بدید. خب ببینید چقدر مشکلات روحی و روانی انسان التیام پیدا میکنه، چقدر بحرانهای اجتماعی کاهش پیدا میکنه، چقدر دستگاه قضا بارش سبک میشه در قضاوت صدور و پرونده ها و حکم و رأی. و همین یه جمله، همین دو کلمه خذ العف تا بعد بشه و امر بالعرف و هر زن جاهلی. فرمود جنتا لمن استعلم و علما لمن وعا، قرآن برای کسی که قرآن را در وجود خودش قرار میده. وعا یعنی چیزی رو در وجود قرار دادن. اگر کسی قرآن رو تو وجود خودش قرار میده، علما لمن وعا، وجود او علمی میشه، خداوند وجودش رو قرینه با علم و معرفت میکنه. نگاهش، کلامش، صحبت میکنید باش، چیزی جز این نمیبینید. و علما لمن وعا،
دو جمله دیگه است، و حدیثاً لمن روا. کلمه حدیث به معنای خبر، اما نه خبر. حدیث در حقیقت از ماده چیه؟ حدوث، یعنی سخن نو. حدیث یعنی کلام نو. حدیثاً لمن روا، و این قرآن حدیثی است برای آن کسی که روایت قرآن میکنه، یعنی کسی که با قرآن انس میگیره و سخن اون سخن قرآنی میشه، همیشه حرف نو برای گفتن دارد. نوگویی او تمام نمیشود، همیشه حرف برای گفتن داره، همیشه سخن نو دارد. حدیثاً لمن روا و حکماً لمن قضا. آخرین جمله حضرت این، آخرین توصیفشون که از چهل می گذرد، و حکمن لمن قضا، و خداوند این قرآن رو بهترین حکم و ابزار حکم و داوری برای کسانی قرار داده است که می خوان در منصب داوری و قضاوت در میان مردمان بنشینند. یعنی ظرفیت حقوقی و قضایی قرآن فوق‌العاده بالاست، چه در معنای داوری و قضاوت کلی اون در فصل خصومت، چه در مسائل اجتماعی خانوادگی و ارتباطات و مسائل دیگر. و حکمن لمن قضا. عرض کردم خدمت دوستان توصیفاتی که امام فرمودند ظرفیت‌های قرآن را نشان داد، کارکرده‌های قرآن را نشان داد، شیوه تعامل با قرآن را هم معرفی کرد. و ما جامع‌تر از این در این باب چیزی نداریم و سخنی نداریم. من سریع و کوتاه این حدیث رو میخونم و با این کلام عرضم رو در خطبه 198 نهج البلاغه به پایان میرسانم، که سخن رسول خداست، نقض و دلنشین و ایجاد انگیزه میکنه. عزیزان، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محمد ان احق الناس بالتخشع في السر والعلانيه لحامل القران، کسی که از همه مردم سزاوارتر است که خشوع نهانی و آشکاری داشته باشد، چه در حضور مردم چه در خلوت، نه فقط در حضور مردمان اون ظاهر آرایی رو داشته باشد، لحامل القران، حاملان قرآنند، اونهایی که حقایق قرآن تو وجودشون اومده است، اینا دیگه باید قرآن این کار رو با وجودشون انجام داده باشد. لحامل القرآن. و ان احق الناس به سر و العلانیه به صلات و صوم لحامل القرآن، شایسته ترین و به حق ترین انسان ها در پرداختن به ارتباط درست و صلات و زکات ارتباط با خلق، لحامل القرآن، یعنی از حمل قرآن و مسئولیت پذیری در قبال قرآن و انس با این حقایقی که اینها در وجود انسان به اون حقانیت درستش میرسد. حالا ثم نادا به اعلا صوته، بعد پیامبر صداشون رو بلند کردن، فرمودن یا حامل القرآن، ای کسانی که اومدید به قرآن رو پذیرفتید، قبول کردید مسئولیتشو و علم قرآن رو میخواد بگیرید، تواضع به، تواضع کن، به وسیله علم قرآن بود وجودت به تواضع رسیده باشد، یرفعک الله، خدا تو را بلند میکند، به گونه این که هیچ کس نمیتواند زمین بزند. بلا تعزز به، نکنه که قرآن رو وجهی قرار بدی برای سرکشی خودت، برای تفاخر خودت، که خدا تو را زمین میزند، که کسی نمیتواند تو را بلند کند. یا حامل القرآن تزین به لله یزینک الله، با قرآن خودت را زینت کن، خدا تو را زینت میکند در بین مردمان، آراستت میکند. بلا تزین بهی للناس فیشینک الله به، نکنه قرآن رو وجه خداراییت در بین مردم قرار بدی، خداوند چهرت رو مشبه می کند، محبوبیتت رو می گیرد. و من ختم القرآن، الله اکبر، من شاید احساس درونم نمیتونم کنترل کنم وقتی این گونه روایات، من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوه بیت جنبه، هر کسی که قرآن رو ختم میکنه، یعنی حقایق قرآن، یه دور حقایق قرآن رو میتونه بفهمه، گویا خدا پیغمبری را در سینه او قرار داده است. فکأنما ادرجت النبوه بین جنبه ولکنه لا یوها اله.
نکنه ادعا کنه بگه پیامبر وحی بهش نشده اما خدا پیامبرش میکند.
و من جمع القرآن، کسی که یک نگاه جمعی به قرآن بکند، خداوند تولیت او را به گونه ای قبول می کند که لا یجهل مع من یجهل علیه، به گونه ای میشه که دیگه این اگر کسی با او جهالت کند این در مقام جهالت بر نمی خیزد، تحمل رواداری اون به غایت می رسد. و لا یغضب فی من یغضب علیه، اگر کسی بر او غضب کند او غضب نمی کند. و لا یحد فی من یحد علیه، کسی که بر او تیزی کند تیزی نمی کند. ولکنه یعفو و یصفح و یغفر و یحلم، عفش، صفحش، گذشتش، حلمش لتعظیم القرآن، به خاطر تعظیم قرآن در اوج است. و من اوتی القرآن، عزیزان خوب دقت کن، در آستانه ماه قرآن است، فرصت مهیا میشه برای انس دوباره، رفتن تو افقهای بالاتر آشتی و انس با قرآن. عجیب این جمله پیامبر، من اوتی القرآن، اوتیه، اوتیه فعل مجهوله، کسی که داده بشه بهش قرآن، یعنی خیلی کارا بکنیم تا خداوند قرآن رو اجازه بده بیاد به طرف ما. من اوتی القرآن فظن، بعد گمان کند، ان احدا من الناس اوتی افضل من ما اوتی، اگر کسی خدا قرآن رو بهش بده و بعد گمان کنه که کسی تو جامعه از او بالاتر چیزی داره و جایگاهی دارد، فقط عظم ما حقر الله، بزرگ دانسته است چیزی را که خدا خرد دانسته است، و حقر ما عظم الله، و کوچک دانسته است چیزی را که خدا عظمت به آن بخشیده است. یعنی اگر کسی اومد تو وادی قرآن و خداوند قرآن رو به اون داد، فهم قرآن را، درک قرآن را، عمل قرآن رو، هیچ مقامی، ریاستی، صدارتی، ثروتی، هیچی بالاتر از این در آفرینش خدا معنا ندارد. دیگه اون قله است پروردگار. به علامت سخنان امیر المؤمنین و کلمات دلنشین علوی، ما را از اون چه حضرت فرمودند و از این کلام ناب نبوی در آستانه ماه صیام بی نصیب و بی بهره قرار مده. پروردگار و حجاب های بین ما و کلامت رو به عظمت خودت از میان بردار. غمزه شیدا پرور امیر ملک سخن و کلام رو به سبب گفتن این کلام و سخنشون، این خطبه 198 به ما مهربانتر بگردان و ما رو بهرمند از مجموعه سخنان امیر در نهج البلاغه برای همیشه قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.